ذهنی مقابل هم داشته باشن. شب که ما میخوابیم باید بالاخره با یه نیم نگاهی به این مسئله بخوابیم که امکان داره هر لحظه زلزله باشه، مخصوصا بزرگترها که در زمان وقوع بتونن علاوه بر اینکه خودشونو کنترل میکنن به کوچیکترها هم بتونن کمک کنن. به خاطر اون این امکان وجود داره که هر لحظه ما تهدید بشیم و همیشه باید این آمادگی رو داشته باشیم. ضمن اینکه هر عاملی روش خودشو داره، روش مقابله با زلزله با سیل فرق میکنه، سیل با طوفان فرق میکنه، اینا همشون متفاوتن. خیلی متشکرم، من مختاریم از کرج.
با وجود موقعیت جغرافیایی کشور ما که در کمربند خشک و نیمه خشک جهان و روی گسل زلزله خیز قرار داره، سالانه با حوادث طبیعی غیر مترقبه از جمله زلزله و سیل مواجه میشیم. بنابراین باید آمادگی لازم برای مواجهه با این مخاطرات طبیعی رو داشته باشیم، نه اینکه تازه با وقوع یه بحران به فکر رفع مشکلات ناشی از اون باشیم. در واقع با وجود شرایط کشورمون لازمه که مردم و مسئولان به موازات هم قابلیت کنترل شرایط بحرانی رو در لایه‌های مختلف در خودشون پرورش بدن تا در چنین شرایطی بتونن به بهترین شکل همدیگر رو برای مقابله با مشکلات یاری بکنن. می‌خوایم گفتگو بکنیم با آقای دکتر کامبود امینی حسینی، رئیس پژوهشکده مدیریت بحران پژوهشگاه زلزله، که همینک به جمع ما اضافه شدن به صورت تلفنی. آقای دکتر سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان خوب برنامه.
درود بر شما آقای حاجی‌وان، بفهمید.
آقای دکتر حسینی، من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و حضورتون رو در دوباره صبح امروز خوش آمد میگم.
بنده هم سلام عرض میکنم.
ممنونم آقای دکتر. ما موضوعی که امروز انتخاب کردیم به صورت پیامکی برای شنونده‌هامون این هستش که خدای نکرده اگر زلزله بیاد چیکار میکنید؟ یه موقعی اگر خدای نکرده زلزله اومد بعد چیکار کنیم آقای دکتر؟
ببینید، حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من یه نکته فقط عرض می‌کنم که در واقع بحثی که قبل از این مطرح شده بود. ببینید، واقعا یک وقتی که زلزله اتفاق میفته، صرفا اون اثراتی که بر جای میذاره اون چیزی نیست که ما به ظاهر میبینیم. شما فرض بفرمایید مثلا وقتی زلزله اتفاق میفته و مثلا یک کارخونه ای آسیب میبینه، درسته که در ظاهر بعضی از هر چیزاتش مثلا بعد از قسمت های کارخونه خراب میشه، ولی این سبب میشه که اون تولید اون کارخونه تا چند ماه متوقف بشه و همین مسئله خسارات خیلی بیشتری به ما ممکن تحمیل بکنه که یه لایه های پنهانی هست که ما اون لحظه رو نگاه نمی کنیم. یعنی که مثلا فرض بفرمایید یک فردی که اگه جون خودش از دست بده در یک زلزله، اون فرد میتونست منشأ خدمات و منشأ تولیداتی باشه در آینده که اون هم در واقع به خاطر که اون فرد از بین میره، جدای از بحث‌های اجتماعی و روحی روانی که برای خانواده‌اش بر جای میمونه،
بله،
در واقع اون هم خیلی بحث مهمی هست. در نتیجه ما وقتی می‌خوایم ببینیم که چقدر سرمایه گذاری کنیم بعد اینکه اون افراد جورشون حفظ بشه یا اون تولید متوقف نشه، نباید صرفاً به اون بحث فقط صرفاً اون صدمه‌ای که داره وارد میشه یا به اون آثار ظاهری کفایت بکنه. این خیلی تو بحث اقتصاد مهم هست، چون شما هم به موضوعتون موضوع بحث راجب اقتصاد هست، خواستم اینو اشاره بکنم. ما در مورد اینکه این هر فردی واقعا چه مسئولیتی داره، این دو تا مورد خیلی در واقع مشخص من میتونم خدمتتون بگم.
بله.
یکی این که در واقع ببینید، حالا من کار ندارم جداییاتی که مثلا دولت یا شهرداری کاری بخواد انجام بده برای این مسئله یا نه، خود مردم به عنوان کسایی که بالاخره زندگیشون برای خودشون مهم هست و باید در تلاش باشن که خودشون و خانواده خودشون رو حفظ بکنن، دو تا اقدام مهم هست که میتونن انجام بدن. یکی اقدامات فردی هست، یعنی هر فردی خودش و خانواده خودش تلاش بکنه که اونها رو در واقعش عمل بکنه که بتونه در ایمنی خودش و خانوادهش مطمئن باشه. به عنوان مثال مثلا شما فرض بکنید همین تهیه مسکن یا اجاره مسکن، اگه ما دنبال مثلا مسکن ایمن باشیم در برابر زلزله، مسلما جون خودمون رو در زمان زلزله می‌تونیم حفظ بکنیم. حالا لزوماً به معنی خرید مسکن نیست، حتی در اجاره هم اگه به این مسئله به عنوان یک فاکتور توجه بکنیم، از زمان زلزله مسلماً جونتون حفظ میشه. و اگه هر متعادله این نباشد، سازندگان به این سمت نمیروند. یعنی شما فرض بفرمایید مثلا ما برای مهم باشه نمای ساختمون چی است، آشپزخونه‌اش چی است، نمیدونم سرویس بهداشتیش چی است، خب سازنده به جای اینکه در اسکلت ساختمون در اون ایمنی ساختمون هزینه بکنه، یا در این چیز هزینه میکنه که به طول ساختمون خودش رو در واقع بفروشه یا اجاره بده.
بله.
یه نکته دومی که خیلی مهمه است که ما در واقع فرآیندهای خود امدادی رو حتما باید یاد بگیریم. این فرآیند در ایران است، در تمام دنیا هر جا زلزله اتفاق افتاده اون ساعت‌های اولیه‌ای که در واقع ساعت‌های طلایی هم بهش میگن، خود مردم هستن که به هم دیگه باید کمک بکنن. یعنی اینکه ما توقع داشته باشیم توی زلزله بزرگ توی شهر مثلا بزرگ نیروهای امدادی به ما کمک بکنن یه چیزی هستش که تقریبا امکان پذیر نیست، نه تنها در ایران، در هیچ جای دنیا. چون بالاخره نیروهای امدادی توان محدودی دارن، معمولا جاهایی میرن که بالاخره از نظر خودشون مهمتر هست. مردم باید این توانو داشته باشن که به همدیگه کمک بکنن و برای این مسئله باید آموزش های لازم رو کسب بکنن. یا مثلاش آفرز بفرمید تو بحث اطفای حریق، اگه مثلا مردم بدونن که اگه مثلا جای آتش دوری اتفاق میفته موقع زلزله و همون لحظات اول بتونن آتش رو مهار بکنن، دیگه فاجعه های مثلا اتفاقاتی که قبلا دیدیم نمیفته. همون مثال پلاسکو رو اگه بار نگاه کنیم با هم دیگه، در ساختمان پلاسکو اگه همون لحظات اولیه اون کسایی که اونجا حضور داشتن بلد بودن با اون دستگاه چطور کار بکنن، اون دستگاه درست عمل میکردن، هیچ وقت اون فاجعه اتفاق نمیفته. یه نکته دیگه بحث در واقع رفتار مناسب هست در زمان زلزله، اینکه ما در واقع کجا پناهگیری انجام بدیم، چطور این کار انجام بدیم و بعد چطور از خانه خارج بشیم، کجا بریم. اینا مواردی هستن که خب مردم اگه در واقع باش آشنا باشن باز هم میتونن تبعات جانی در واقع زلزله تا جایی که ممکنه کم بکنن.
بله آقای دکتر، حالا میونه کلامتون یه صحبتی هم که به میون میاد این هستش که حالا مخصوصا اون محل کار شما چقدر ما اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کردیم تو این زمینه که مردم آگاه بشن نسبت به این که باید این اقدامات رو انجام بدن، چون از قرار معلوم خب خیلی نباید منتظر دولت و شهرداری ها به قول شما بود، کمان که مثلا مسکن گرون میشه وزیر مسکن میگه آقا مردم نخرن، اتفاقی میفته میگن مردم رعایت کنن بابت کرونا. حالا ما خیلی به مسئولین کار نداریم، چه اقداماتی صورت گرفته که ما مردم بدونیم که موقع خدای نکرده زلزله باید چیکار کنیم؟
ببینید در واقع پژوهشگاه زلزله یه مجموعه‌ای داره تحت عنوان آموزش همگانی که در واقع دستور آموزش همگانی دستور عملهایی در واقع درست میشه و آموزش هایی داده میشه و راهنماهایی درست میشه که در سایت پژوهشگاه قابل دسترس هست. یعنی همین الان شما اگه صفحه اول پژوهشگاه رو با آدرس www.iiees.ac.ir اگه در واقع وارد اینترنت بشید و اینجا رو سرچ بکنید، صفحه اول یه آیکونی از تحت عنوان آموزش همگانی، اونجا اگه وارد بشید آموزش هایی که مردم لازم هست ببینن در زمینه پناهگیری، در زمینه مقابل سازی اجزای غیر سازی، بالاخره یه سری چیزا هست که خود مردم مرتبط میشه، مثلا که داخل خانه هر فردی مثلا فرض کنید لوس یا سقف کازه یا تابلو یا مثلا پنجره آیا ایمن هست یا نه، دیگه واقعا دست دولت نیست. حالا اون فرمایش شما رو من متوجه هستم که مردم چی هست، ولی بعضی چیزها که واقعا تو خود زندگی مردم هست، یعنی که دولت نباید دخالت بکنه به اینکه مثلا خونه یه فرد داخلش مثلا ایمن هست یا نه، یعنی که این فرد بلد هست پناهگیری رو انجام بده یا نه، اون دیگه خارج از درامش گفتش که توقعی هست که ما از دولت باید داشته باشه. دولت یه قسمت دیگه باید کمک بکنه. مثلا من تو بخش دوم عرایزم در واقع میخواستم اینو اشاره بکنم اگه وقت باشه
کوتاه اگر اشاره کنیم.
بله ببینیم، ما در واقع در اقداماتی هست که به محل محور بشه، یعنی مثلا اقدامات مدیریت بحران محل محور که در دنیا هم باز این مسئله یکی از مواردی هست که به شدت در روش کار میکنه.
درسته
که مردم با هم دیگه گروه های تشکیل بدن که در واقع در زمان وقوع یک زلزله بتونن به هم دیگه کمک بکنن.
بله.
محوریتش باید مثلا مدرسه باشه یا مسجد باشه یا یه جایی که مثلا عمومی باشه و مردم بهش باور داشته باشن. ما یه برنامه تحت عنوان مدرسه ایمن جامعه تاباور تدوین شده در کشور که در واقع بنیان گذارش پژوهشگاه بوده با کمک در واقع وزارت آموزش پرورش وزارت کشور هلال احمر و صدا و سیما.
درست.
این برنامه در واقع در تمام محله‌ها قرار اجرا بشه، هر جا که یک مدرسه ایمنی وجود داره به عنوان پایگاه مدل بحران اون محله در واقع عمل کرد داشته باشه، خود مردم با اونجا ارتباط داشته باشن، آموزش لازم رو کسب بکنن، متوجه بشن که محلشون چقدر در واقع در معرض خطر هست، و بعد در زمانی که حادثه اتفاق افتاد مردم به جایی که در شهر سرگردان بشن نزن کجا برن به اون مدرسه مراجعه کنن، اونجا امکانات وجود داره. این بخشش به حاکمیت مرتبط.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر. فقط یه نکته مهم این هستش که امیدواریم که منتظر زلزله ای نباشیم که خسارتی نداشته باشه بعد بیایم مثلا دوباره بهش بپردازیم بعد به فراموشی سپرده بشه. میدونیم که شما خیلی دارید زحمت میکشید، امیدواریم که خب بالاخره دولت و شهرداری ها و همه اینها کمک هم کنن. مثلا شهرداری ها میتونه سفت و سخت جواز که صادر میکنه رسیدگی کنه، دولت ها باید برنامه‌ریزی و زیرساخت های کلان آماده کنن، ما مردم هم که به دهن دولت و خلاصه رسانه نگاه میکنیم امیدواریم که اقدام کنیم دیگه. همیشه هم پای کار هستیم، امیدواریم که زلزله ای نیاد که ما بخوایم از این تجهیزات استفاده کنیم، ولی امیدواریم که زلزله خدایی نکرده اگر هم اومد بالاخره اینقدی آماده باشیم که کمترین هزینه رو داشته باشه. ممنونم آقای حسینی که در گفتگو ما شرکت کردین.
سپاسگزارم آقای دکتر حسینی. آدرسی که اشاره کردین شما برای مطالعه، من الان جستجو کردم و واقعا اطلاعات خوبی توش هست و مردم میتونن استفاده بکنن. حالا به صورت فارسی هم پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله رو میتونن جستجو بکنن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسینی. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
دوباره سو دوباره صبح، یه برنامه سرحال صبحگاهی پر از انرژی و انگیزه و امید.
صبحتون بخیر باشه مردم عزیز و دوست داشتنی. متشکرم از اینکه همچنان انتخاب شما شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه دوباره صبح. بریم به سراغ آقای منقلب و ماجراهایی که ایشون دارن.
منقلب دوباره که خواب موندی؟
چی شده؟ چه خبر صبح این زودی؟
دوباره صبحه؟
آقای منقلب.
سلام، دوباره صبح شد و بهترین گزینه برای سرگرمی در روزهای زمستان بعد از کلاه آقای منقلبه. چاره چیه؟ باور کنید خودم هم یه خبر میخونم چنان منقلب میشم که نگو نپرس. همین هفته پیش تو خبرها خوندم که افزایش 45% هزینه خانوارهای ایرانی. یعنی قبلا اینجوری بود که یه نفر کار میکرد 12 نفر میل میکرد، الان باید 12 نفر کار کنه تا اون یه نفرم نخوره که باید پول برق و آب و گاز بدن. ولی این افزایش هزینه خانوار که میشه یعنی همون گرونی، چیز بدی نیستا، همه دارن کار میکنن ولی همه چی هم ارزون شده، سال به سال ارزون تر.
مرغ چقدر ارزون شده؟ همه چی ارزون شده، سال به سال ارزون تر.
یک کیلو موز در بازار به قیمت یارانه نقدی شما. یعنی بعد از این که یارانتون گرفتین میتونید برید باشه 1 کیلو موز بخرید، نیم کیلو گوشت بخرید، یا 2 کیلو مرغ بخرید، یا اصلا تبدیل کنید به دلار که میشه 2 دلار. فقط لازم به ذکره که یکی از این کارا رو میتونید بکنید، همه‌شو نه. یعنی یارانه رو گرفتید بهتره بدید موز بخورید که جون کار کردن داشته باشید. شب یلدا مردم به جای آجیل پفک خریدن. البته میدونی که پفک نمکی چه کم دارد از آجیل 300,000 تومانی. شما خبر نداری پفک شده 7 تومن دیگه، خودش سلطان خوراکی هاست. پفک فقط برای شب یلداست. مرغداران خواستار افزایش نرخ مصوب مرغ شدن. نیست که قبلا خیلی هم به قیمت مصوب اعتقاد داشتن، حالا معترضم شدن بهش. بحثی نیست که این عزیزان یه قیمت میدن، شما هم که توجه نمی کنی قیمت خودت رو میدی. ما مردم میمونیم که میریم پای مرغ میخریم بخوریم، ولی این قیمت که پای مرغ هم داره آدم حس میکنه کفش و جورابش هم هست که اینجور میفروشنش. افزایش 50% قیمت گل در آستانه یلدا. هفته‌ای که گذشت شب یلدا بود. از بلایای شب یلدا همچنان بگم خدمتتون که دیگه محبت خشک و خالی هم نمیشه کرد، فقط باید محبت رو از طریق کلمات ابراز کرد. یعنی یه گل ساده بخوای بخری یه تراول باید بدی. من از شهرداری ازم تشکر میکنم که تا میتونن گل بکارن که ما بتونیم مجانی ابراز محبت کنیم.
گل میروید به باغ، گل میروید با شبنم صبحگاه رخ میشوید. گل جلوه ای از جمال جانانه ما، بلبل به ترانه وصف او میگوید.
قیمت هر شانه تخم مرغ به قیمت 40,000 تومان رسید. دیگه این شانه نیست، سر، مغز، کتف، چه خبر؟ مرغ و تخم مرغ افتادن به جون یارانه، میخوان خودشون با یارانه مقایسه کنن. بابا اون بنده خدا 10 سال ثابت وایساده یه گوشه. تخم مرغ از دیگه دست ما هم به شانه هایت نخواهد رسید. فقط دونه دونه میتونیم بخریم.
دونه دونه مثل که حالا بینمونه، مال خود خودمونه، ما رو به هم میرسون. دونه 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 دونه.
تقاضا در بازار گوشت افت کرد، در عوض سویا رفت بالا، قارچ هم خوب داره میره بالا. یعنی فردا اگر کباب برگ با قارچ خوردید تعجب نکنید. ولی من شنیدم که روسیه قرار بز و گوسفند به ایران صادر کنه، که البته امیدوار نباشید که قیمتشون کم باشه. تازه اینا گرون‌تر هم هستن. میخوام بگم ما لژیونر هستیم، سوار هواپیما شدیم، گوسفند و بز و سواری هستیم، پول به دلار میگیریم، همه اینا رو من و شما هم باید بدیم این پولا رو. خارجی هم که هستن، مثلا بپرسیم شما کی هستید میگن
My name is Babay, please come on.
و خبر خوش این هفته، وام ازدواج 100 میلیون تومانی میشود. وام ازدواجم که 100 میلیون تومانی شد، عروس خانم و آقا دامادها تا تنور داغ 200 میلیون بگیرید. مهمون هم دعوت نکنید که اون اوضاع کرونا، برید سر خونه زندگیتون. واسه چی 100 میلیون بدید شام بخورن؟ البته ما رو دعوت کنید. مبارک هم باشه.
دقایق پایانی برنامه رو پشت سر میگذاریم، اما صحبتی آقای دکتر همایون رو نشنویم که اصلا برنامه کامل نمیشه. آقای دکتر عطاءالله همایون، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر علوم مدیریت، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم صدلوی و جناب حاجیوان. امیدوارم که صبح زمستانی خیلی خوبی رو داشته باشی. من خوشم خیلی بودم آهنگ در واقع عروسی رو شنیدم، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم همیشه به شادی باشه.
انشالله.
خواهش میکنم. و در خدمتتون هستیم با خبرهای اقتصادی هفته گذشته. خب منتظر هستین با توجه به خبرهای خیلی مثبتی که نسبت به ماهای گذشته داره میاد بیرون، شاخصهای اقتصادی به طور کلی رو به بهبود هستش و یکی از مهمترین اتفاقایی که افتاد قراردادیه که کشورهای اروپایی با چین بستن در هفته گذشته. و برخلاف فشارهایی که آقای ترامپ می آورد به کشورهای اروپایی که با چین این قرارداد اقتصادی بسته نشه، بالاخره اتفاق افتاد.
بله.
و در صنایع تلکام، در صنایع مخابرات، در صنایع روباتیک و در صنایع خودرو قرارداد خیلی مهمی کشورهای اروپایی با کشورهای شرکت‌های چینی بستن در هفته گذشته و شاهد این خواهیم بود که در ماه‌های آینده سرمایه‌گذاری بسیار مهمی و کشور اروپایی در چین و برعکس خواهند داشت. مستثار هستین خیلی از کشورهای اروپایی در صدد هستن قبل از انتخابات رسمی آقای بایدن این بازار رو بتونن تحت تاثیر خودشون قرار بدن و نفوذ استراتژیکشون رو در چین انجام بدن با توجه به فشار اقتصادی که بعد از واکسن در واقع بیماری کرونا اتفاق افتاده. نکته بعدی که اتفاق افتاد، خب بالاخره یه سری از صنایع خیلی مهم دنیا تحت تاثیر شدید قرار گرفته. آماری در اومده از صنعت اتومبیل سازی اسپانیا که بعد از آلمان دومین صنعت در واقع دومین فعال خودروسازی اروپا هستش از لحاظ میزان تولید. شرکت های مثل فورد، اوپل، دایملر و رنو در اسپانیا کارخونه های متعدد خودروسازی و قطعات داشتن.
بله.
که متاسفانه در سال 2020 تحت تاثیر شدید قرار گرفته و آماری که در اومده نشون میده 17% از صادرات اسپانیا که وابسته به قطعات خودرو هست تحت تاثیر شدیدش قرار گرفته. در نکته بعدی که خدمتتون می‌خواستم عرض کنم، گزارش یونسکو وابسته به سازمان ملل در اومده بیرون هفته گذشته که داره نشون میده بخش‌های مختلف فرهنگی از جمله صنعت فیلم تحت تاثیر شدید کرونا در امسال قرار گرفته. نزدیک 10 میلیون شغل در صنعت فیلمسازی متاسفانه در سال 2020 از بین رفته و 1/3 گالری‌های هنری که حالا گالری‌های نقاشی و چیزهای مختلف میتونن باشن در کشورهای مختلف تقریبا بسته شده و احتمالا دیگه نمیتونن باز بشن. در صنعت تولید موسیقی نزدیک 10 میلیارد دلار کاهش سهم بازار رو ما در سال 2020 شامل در واقع شاهد هستیم و به طور کلی 30 میلیون شغل در بخش‌های فرهنگی در کشورهای مختلف متاسفانه از بین رفتن که حالا بازگشایی این شغل‌ها و صنایع در حال بسیار بسیار کار مشکلی خواهد بود در سال‌های آینده. و در مستظر هستید در این بحران کرونا بحث برگزیت و بیرون اومدن انگلیس در اتحادیه اروپا هم خیلی جدی مطرح شده. دیشب بالاخره بعد از چندین ساعت مذاکره دولت انگلیس با اتحادیه اروپا قراردادی و منعقد کرد که به واسطه شرایطی از اتحادیه اروپا بیرون بیاد، ولی خب خیلی از صنایع میدونیم به خاطر جهش ژنتیکی که ویروس کرونا در هفته پیش در انگلستان داشتش متوقف شدن. لاین ها و خطوط هواپیمایی نزدیک 37 لاین از جمله میدونین خطوط هواپیمایی ما پروازاشون رو به انگلیس متوقف کردن که این یک فشار بسیار زیاد به صنعت لاین دوباره وارد کرده. و حالا باید ببینیم در هفته‌های آینده، امیدواریم که خبرهای مثبت بیشتری رو بعد از دوران پندمیک بشنویم.
من در سپاسگزارم آقای دکتر همایون، استفاده کردیم از صحبت‌هاتون، روز خوبی داشته باشید.
خیلی خوبی آرزو می‌کنم.
خدا نگهدارت. آقا داوود اختیاری از کرج خواستن یک بار دیگه آدرس اون سایت زلزله رو بگیم، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله رو به صورت فارسی جستجو بکنین. وارد صفحه اصلی این سایت میشین، بخش آموزش یعنی صفحه اولش رو کلیک بکنین و آموزش های همگانیش رو میتونین مطالعه بکنید. سپاسگزارم آقای حاجی‌وند، ممنونم. میدونم که باز هم خبر داشتین و می‌خواستین اطلاع رسانی بکنین، متأسفانه فرصت نشد.
خواهش می‌کنم کوتاه بگم که اون بخش از رانندگان تاکسی که بیمه نیستن مراقب گوشی‌هاشون باشن، یه پیامکی تا پایان سال میاد که برن بیمه بشن. 17000 نفر هستن. هفته آینده در موردش اطلاع رسانی خوبی می‌کنیم. امیدوارم که روز روزگار خوبی در پیش روی همه باشه.
سپاسگزارم. ممنونم از شما که ماسک می‌زنین و ممنون از همه کسایی که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنن. صدای من و آقای حاجی‌وند رو هم از پشت ماسک شنیدید. امیدوارم از همین امروز اگر یه سری مسائل رو نمیدونستین در خصوص زلزله و حالا اطلاع رسانی حالا یا درست نشده بود یا شما انجام نداده بودین، برین آموزش های لازم رو ببینین. امیدوارم که یک روز همین آموزش های ساده که کنار بخاری با عزیزانتون داشتین انجام میدادین، یک روز جون یک نفر رو نجات بده. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار و حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و طریق رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده من.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد.
باب دوم، عشق. خوب می دانست شرط عاشقی ابراز آن است. مکرر عشق خود به یارانش را ابراز می کرد، تأکید هم می کرد. مصطفی که رفت می گفت من حقیقتاً عاشقش بودم، حقیقتاً. یا از حسین که دور می شد می گفت نفسم به نفست بسته است. عاشق بدون ابراز عشقش چه هست؟ انسان در این مرحله در اثر مراقبت نفس و مواظبت بر طاعت الهی از جنبه خلقی و بشری خیش فانی شده و در ذات سلطان ازل مستغرق می شود و از تجلیات اسمایی بهرمند می شود و به ولایت معنوی نائل می آید. مرام شیعه. سالها به دنبال یکی از اشرار بزرگ در منطقه جنوب شرق بودیم. بچه های زیادی از ما را شهید کرده بود. طی یک عملیات فریب دعوتش کردیم و آمد و گرفتیمش. شرور بزرگی بود. حکمش حداقل 50 بار اعدام بود. در یکی از جلسات که خدمت رهبری بودیم، من این مسئله را مطرح کردم و خبر دستگیری و شرح ماوقع را گفتم و منتظر عکس العمل مثبت و خوشحالی ایشان بودم. رهبری بلافاصله فرمودند همین الان زنگ بزن آزادش کنند. بدون چون و چرا زنگ زدم. خیلی تعجب کرده بودم. با تعجب زیاد بعد از تماس پرسیدم آقا چرا؟ من اصلا متوجه نمی‌شوم که چرا باید این کار را می‌کردم. چرا دستور دادید آزادش کنیم؟ رهبری گفتند مگر نمیگویی دعوتش کردیم؟ خوشگم زد. آقا گفتند بعدن دستگیرش کنید. ما هم در یک عملیات سخت دیگر دستگیرش کردیم. مرام شیعه این است که کسی را که دعوت میکنی و مهمان توست، حتی اگر قاتل پدرت هم باشد، حق نداری او را آزار بدهی. شهید سردار سلیمانی.
تعهد به اسلام بدون اینکه با هم اجتماع نکنید در مسائل بیفایده است. اجتماع در مسائل بدون تعهد به اسلام مضر است. این دو مطلب باید همیشه نصب العین باشد که تعهد به اسلام و وحدت کلمه و اینکه کشور را همه از خودتون بدانید، دولت را از خودتون بدانید، مجلس را از خودتون بدانید، ادارات را از خودتون بدانید، ارتش را و سپاه پاسداران را و بسیج را و قوای نظامی و انتظامی را از خودتان بدانید و همه با هم به یک جهت حرکت کنید و اون جهت تعالی افکار و جهت تعالی همه جهات کشور. کشور را اگر بخواهید از دست ابرقدرت ها تا آخر نجات بدهید، باید تعهد خودتون را به اسلام هر روز محکمتر کنید و کوشش خودتون را برای وحدت همه قشرها فعالتر کنید.
امروز روی هر ماشینی، باتری سپاهان میبینی، نسل جدید باتری که همه میگن دو در یکه. اتمیک و اوربیتال، باتری های ایدئال، میمونن یه اون باسد، دارن سیما زمانت، قدرت آمپر دهی بالا، دو در یکه باتری خوبا، دو در یکه سپاهان باتری. دو در یک اینه، نسل جدید همینه، دو در یک اینه، نسل جدید همینه سپاهان باتری.
باتری های نسل EFB سپاهان با دو برابر عمر بیشتر و تا 30 ماه ضمانت، انرژی برای زندگی، سپاهان باتری.